اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. رویا زمانی هستم. در ادامه برنامه های خبری این ساعت، نخست از همه همکارم لیلا موهبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرها.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا موهبی بزیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. زلمه خلیلزاد، نماینده سابق ایالات متحده در امور صلح افغانستان، میگوید که با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، فرصتی برای تطبیق کامل تمام عناصر موافقتنامه دوحه در افغانستان وجود دارد. خلیلزاد این را در شبکه ایکس یا توییتر سابق پنجشنبه هفدهم ماه عقرب نوشت. موافقتنامه دوحه در فوریه سال 2020 میلادی در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ بین آمریکا و طالبان به امضا رسید. خلیلزاد بعد از 18 ماه مذاکره با طالبان، توافقنامه دوحه را به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا با عبدالغنی برادر، رئیس آن وقت دفتر سیاسی طالبان در دوحه، امضا کرد. عبدالغنی برادر در حال حاضر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان است. بر اساس توافق دوحه، نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. قرار بود این توافق زمینه ساز مذاکرات بین الافغانی و تعیین آینده افغانستان از سوی خود افغان‌ها نیز باشد. دو هفته قبل از پایان روند خروج نیروهای آمریکایی، حکومت به رهبری محمد اشرف غنی سقوط کرد و طالبان در افغانستان به قدرت بازگشتند. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات 5 نوامبر در ایالات متحده، کاملا هریس رقیبش از حزب دموکرات را شکست داد و به عنوان 47مین رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب شد. ترامپ در مناظره انتخاباتی گفته بود به دلیل اینکه آنها توافق دوحه را عملی نکردند، این توافق فسخ شده است. ایالات متحده و طالبان همدیگر را به نقض این توافق متهم می کنند. برخی از افغانها زلمه خلیلزاد را متهم می کنند که با این توافق زمینه بازگشت طالبان را فراهم کرد، اتهامی که خلیلزاد آن را رد کرده است. طالبان خواستار ادامه کمک‌های بشری اتحادیه اروپا به افغانستان شدند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است که سرپرست این وزارت در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، خواستار ادامه کمک‌های بشری و همکاری‌های انکشافی این اتحادیه در بخش‌های مختلف شده است. این وزارت ناوقت روز پنجشنبه هفتم ماه نوامبر با نشر اعلامیه گفت دین محمد حنیف در دیدارش با ورونیکا باسکوویچ یوهر از تداوم کمک‌های اتحادیه اروپا برای افغانستان قدردانی کرده است. این وزارت افزوده است که طی این ملاقات نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان از اختصاص مساعدت 100 میلیون دلاری در بخش حمایت از پروژه‌های مساعدت‌های بشری و انکشافی در سکتور زراعت وعده همکاری نمودند. جمعیت افغانی سرمیاشت میگوید 89 کودک برای درمان بیماری و التهاب استخوان و سوختگی شدید بر روز پنجشنبه هفدهم ماه عقرب به آلمان فرستاده شدند. این اداره تحت کنترل طالبان در شبکه ایکس یا توییتر سابق از انتقال این کودکان به آلمان خبر داده است. در ادامه گفته شده که 45 کودک دیگر پس از درمان از آلمان به افغانستان بازگشتند. بیش از 3 دهه است که کودکان افغان به همکاری بنیاد خیریه دهکده صلح آلمان برای درمان به آلمان فرستاده می شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید در سال جاری میلادی بیش از 7100 پناهجوی افغان در پاکستان بازداشت و یا زندانی شدند. UNHCR گفته است که صرف در ماه اکتبر حدود 800 افغان در آن کشور بازداشت شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارش تازه گفته است که از 15 ماه سپتامبر تا کنون بیش از 761000 افغان به افغانستان برگشتند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در 2 ماه گذشته به طور متوسط ماهانه 23000 افغان به کشورشان بازگشت کردند. بر اساس این گزارش بیش از 6800 تن در سال 2024 به طور اجباری از پاکستان اخراج شدند و این روند از ماه جولای بدین سو کاهش یافته است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. مقام‌های ایرانی بار دیگر بر اخراج جبری مهاجران افغانستان از این کشور تأکید ورزیده، گفتند که روزانه بیش از 3000 اتباع این کشور توسط پلیس بازداشت و به کشورشان بازگردانده می‌شوند. خبرگزاری صدا و سیمای ایران ناوقت روز پنجشنبه 7 نوامبر به نقل از حسین شرافتی راد، رئیس اداره مهاجرت خارجی ولایت خراسان رضوی، گزارش داده است که اخراج مهاجران از این کشور یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت داخله ایران است. شرافتی راد افزود که در راستای برخورد با حضور غیر قانونی اتباعی افغانستانی، مسیر برگشت اتباعی غیر مجاز از 11 ولایت ایران به افغانستان از طریق مرز راهبردی دوغارون انجام می شود. در هفته های اخیر پلیس ایران اخراج جبری مهاجران افغان را افزایش داده و روزانه هزاران تن را پس از توقیف و بازداشت به کشورشان باز می گردانند. در این حال نادریار احمدی، رئیس اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران، گفته است که کشورش به اخراج مهاجران فاقد مدارک قانونی به شمول شهروندان افغانستان متعهد است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، انتصاب سوزی وایلز را به حیث رئیس دفتر ریاست جمهوریش اعلام کرد. سوزی وایلز یکی از مدیران کمپاین انتخاباتی ترامپ بود. دونالد ترامپ در اعلامیه از خانم وایلز به حیث زنی یاد کرده است که به او کمک کرد تا بزرگترین پیروزی سیاسی تاریخ آمریکا را به دست آورد. سوزی وایلز نخستین انتصاب ترامپ پس از انتخابات ریاست جمهوری است و او را به نخستین زن تبدیل کرد که ریاست کارمندان قصر سفید را بر عهده می‌گیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، پنجشنبه 7 ماه نوامبر به شبکه NBC گفت که پس از رسیدن به قصر سفید، تقویت سرحدات ایالات متحده آمریکا یکی از 10 اولویت اصلی اوست. بر اساس گزارش NBC نیوز، ترامپ در یک مصاحبه تلفنی گفته است که واضح است ما نیاز به تقویت خود داریم. ترامپ بر تطبیق کامل طرح اخراج مهاجران غیرقانونی تاکید کرده، گفته است که این موضوع مصارف نیست، واقعا راه حل دیگری وجود ندارد. گزارش NBC نیوز، ترامپ یکی از دلایل پیروزی خود را پیام او در مورد مهاجران غیر قانونی خواند و با اشاره به آمریکایی ها گفت آنها می خواهند که مردم داخل آمریکا شوند، ولی با احساس محبت و باید به شکل قانونی داخل شوند. شماره مهاجران غیر قانونی در ایالات متحده آمریکا اعلام نشده، اما رسانه ها این تعداد را بیش از 1 میلیون تن تخمین کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پنجشنبه 7 نوامبر ضمن اینکه پیروزی دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مبارک باد گفت، افزود که آماده است با ترامپ شجاع مذاکره کند. پوتین در پاسخ به پرسش در مورد اینکه آماده است با دونالد ترامپ وارد مذاکره شود گفت که آماده است. پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، پوتین در مورد اینکه کدام کاندید ریاست جمهوری آمریکا برای روسیه گزینه بهتر است، با گونه علنی گفته بود که ترجیح می‌دهد جو بایدن و سپس کاملا هرس را در قصر سفید ببیند. اما روسیه از دیر زمان است که از سیاست‌های ترامپ در سطح جهان حمایت می‌کند و این کشور متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 برای تقویت کارزار ترامپ علیه هیلاری کلینتون نیز شده بود، اما کرملین به کرات این اتهامات را رد کرده است. پوتین پنجشنبه همچنان گفت از نحوه برخورد ترامپ در هنگام سوء قصد در اوایل سال جاری متأثر شده است. پوتین گفت معلوم شد که ترامپ فرد شجاع است. اردوی ایالات متحده آمریکا پنجشنبه 7 نوامبر گفت تیاره‌های جنگی نوع F-15 آمریکایی در حال به شرق میانه رسیدند که واشنگتن در هشدار به ایران از اعزام تجهیزات اضافی به منطقه خبر داده بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در صفحه اجتماعی X از رسیدن این نوع تیاره‌های جنگی خبر داده است. ایالات متحده به تاریخ اول ماه نوامبر اعلام کرد که تیاره‌های بمب‌افکن جنگی و نفتبر و سیستم تخریب‌کننده میزایل‌های بالستیک را به شرق میانه می‌فرستد. قبل از این وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از رسیدن بمب‌افکن‌های B-52 آمریکایی به شرق میانه خبر داده بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام در شبکه اجتماعی X گفت بمب‌افکن‌های استراتژیک B-52 استراتو فورترس از پایگاه نیروهای هوایی مینوت به ساحه مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده رسیده‌اند. بمب‌افکن‌های B-52 که توانایی حمله سلاح هسته‌ای و کرات برای هشدار به ایران و شرق میانه اعزام شدند. این دومین بار در ماه جاری است که این بمب‌افکن‌های استراتژیک و منظور تقویت توان دفاعی به منطقه فرستاده می شوند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه تقدیم شما می کنیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه از آمریکایی‌ها خواست تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری سه‌شنبه 5 نوامبر را بپذیرند. در این انتخابات کاملا هریس نامزد دموکرات و معاون رئیس جمهور بایدن در برابر دونالد ترامپ رقیب جمهوری‌خواه شکست خورد. بایدن در این سخنرانی تعهد کرد تا قدرت را دوباره به دونالد ترامپ انتقال دهد. گزارش آنتا پال، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد از میر عبدالقادر مشرف مشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه وعده داد که قدرت را به گونه آرام به جانشین خود دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا انتقال دهد. بایدن پس از شکست کامله هرس، نامزد مورد نظرش در انتخابات، همچنان مردم را به اتحاد تشویق کرد.
مردم رأی می دهند و رهبر خود را انتخاب می کنند و این کار را به گونه صلح‌آمیز انجام می دهند. ما در یک دموکراسی به سر می بریم و اراده مردم همیشه پیروز است.
یک روز قبل از بایدن، دونالد ترامپ نیز در سخنرانی پیروزیش در انتخابات، در حالی که به تغییرات واضح به سمت راست میان رای دهندگان اشاره کرد، بر اتحاد تاکید ورزید. رای دهندگانی که به او یک پیروزی راحتی را به ارمغان آوردند.
آنها از هر گوشه و کنار آمدند، اتحادیه ها، غیر اتحادیه ها، امریکایی های افریقایی تبار، امریکایی های اسپانیایی تبار، امریکایی های آسیایی تبار، امریکایی های عرب تبار، مسلمانان امریکایی، ما همه را داشتیم و خیلی زیبا بود. این یک انسجام مجدد تاریخی بود که شهروندان را به هر پیشینه در اطراف یک هسته مشترک عقل سلیم متحد کرد.
4 سال قبل ترامپ شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری در برابر بایدن نپذیرفت و نظاره‌گر یک گروه خشمگین از هوادارانش بود که این تایید نتایج انتخابات سال 2020 توسط قانونگذاران در 6 جنوری بر ساختمان کنگره هجوم بردند. بایدن روز پنجشنبه 7 نوامبر یک تفاوت را ترسیم کرد.
ما انتخاب کشور را می پذیریم. بارها گفتم نمی توانید تنها در زمان پیروزی کشورتان را دوست داشته باشید. نمی توانید همسایتان را زمان دوست داشته باشید که با او موافق استید.
بایدن این را هم گفت که امیدوار است سوالات مربوط به درستی و اعتبار سیستم انتخاباتی آمریکا برطرف شده باشد.
سیستم انتخاباتی صادق است، شفاف و عادلانه است. می توان بالایش در پیروزی و باخت اعتماد کرد.
دومین مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب به تاریخ 20 جنوری سال 2025 میلادی برگزار می شود.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. نظرسنجی های سیاسی در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، رقابت تنگ ناتنگ را بین دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب و کاملا هاریس معاون رئیس جمهور پیش بینی می کرد. اما ترامپ در میان چندین گروه جمعیتی از جمله مردان، زنان و رای دهندگان لاتین تبار به پیروزی قابل توجه دست یافت. خبرنگار صدای آمریکا به علل پیروزی او نگاه انداخته و گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
نظرسنجی ها نشان می داد که رقابت تنگاتنگ بین هریس و ترامپ وجود خواهد داشت، اما دونالد ترامپ با حمایت گسترده مواجه شد و براحتی کاملا هریس معاون رئیس جمهور را در انتخابات 5 نوامبر شکست داد و گفت همه را در کنار خود داشت.
آنها از هر گوشه و کنار آمدند، اتحادیه ها، غیر اتحادیه ها، امریکایی های افریقایی تبار، امریکایی های اسپانیایی تبار، امریکایی های آسیایی تبار، امریکایی های عرب تبار، مسلمانان امریکایی، ما همه را داشتیم.
ترامپ با غلبه بر 34 مورد محکومیت به دلیل جعل سوابق تجارتی به اولین نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری در 20 سال اخیر تبدیل شد که آرای مردم را به دست آورد. ساموئل ابرامز از کالج سارا لانس می گوید.
Why some candidates are Teflon covered and others are not.
چرا برخی از نامزدها در هر حالت مبرا پنداشته می شوند و برخی دیگر نه؟ می دانید من نمی توانم به این سوال جواب بدهم. چرا؟ می دانید که سابقه دونالد ترامپ با همه محکومیت های جزایی که وی با آن محکوم شده تغییر نکرده.
ساموئل ابرامز پیام ترامپ را بازگو می کند.
And that is, I hear you. I understand your struggle. I understand.
و آن این بود که از مشکلات شما آگاه هستم. مشکلاتتان را درک میکنم. درک میکنم که همه چیز آن طوری که باید میبود نیست. و من میخواهم به شما کمک کنم. من میخواهم آن را آسان تر کنم.
کمپاین ترامپ مخاطبان اصلی را هدف قرار داد، اغلبا از طریق پادکست ها و رسانه های اجتماعی که میلیون ها بازدید را به خود جلب کرد. تام ریلی از پانتون ایالتی آریزونا میگوید:
آنها مردان جوان را هدف قرار دادند، آنها کسانی را که رأی ندادند هدف قرار گرفتند، افراد را هدف گرفتند که تحت تورم چند سال گذشته دست و پنجه نرم کردند و این کار نتیجه داد.
پس از این که رئیس جمهور جو بایدن از رقابت در ماه جولای کنارگیری کرد، هریس حدود 100 روز فرصت داشت تا کمپاین خود را اجرا کند. ریلی میگوید که این زمان فشرده با چانس او آسیب رسانید. باز هم تام ریلی:
انتقادات زیاد متوجه بایدن خواهد شد که او باید زودتر از رقابت کنار میرفت. درست است. اما اگر او درست 30-60-90 روز زودتر رفته بود، انتخابات مقدماتی وجود می داشت. درست است. ولی هریس ممکن است نامزد نمی بود.
هریس همچنین به دلیل ارتباطش با یک رئیس جمهور نامحبوب متاثر شد. تام ریلی افزود: واضح بود که مردم امریکا خواهان تغییر هستند و برای بسیاری از افراد هریس را ادامه خوب یا بد اداره بایدن می دانستند. تلگران دیگر می گویند هریس بیش از حد بر حقوق سخت جنین تمرکز کرده است و خیلی کم بر اقتصاد. جیسن کیبل رو، استراتژیست جمهوری خواه، می گوید:
بسیار کمتر از 1% از رای دهندگان امریکایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سخت جنین روبرو خواهند شد. همه رای دهندگان باید با تورم، قیمت تیل، قیمت انرژی، خانه و دستمزد کمتر مواجه می شوند.
به هیچ وجه دلیل وجود ندارد که زن رنگین پوست بودن به هریس آسیب زده باشد. باز هم ساموئل ابرامز:
من صراحتاً فکر نمی کنم که این واقعه به نژاد و قومیت یا جنسیت ربطی داشته باشد. پیام ترامپ واقعاً عمیق‌تر از هریس برای بسیاری از این رای دهندگان در سراسر کشور تنین‌انداز شده است.
پیامی که او را به پیروزی رسانید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، در ادامه گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا، متحدین اروپایی ایالات متحده روی این بحث می کنند که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده چی معنای برای امنیت و اقتصاد آن می تواند داشته باشد. دوره اول ریاست جمهوری ترامپ اغلب با روابط آشفته با اتحادیه اروپا و ناتو همراه بود. تهاجم روسیه بر اوکراین نگرانی اروپا را در مورد اتحاد بین ایالات متحده و متحدین اروپایی آن را تشدید کرده است. شرح بیشتر گزارش هنری ریجوال، خبرنگار صدای آمریکا، را از سحر عظیمی می‌شنوید.
حدود 50 رهبر روز پنجشنبه در بوداپست در اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا که در پی تهاجم روسیه به اوکراین تشکیل شده است ملاقات کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت اروپا در حالی که برای ریاست جمهوری بعدی ترامپ در ایالات متحده آماده می شود باید از خود دفاع کند.
او از منافع مردم امریکا دفاع خواهد کرد و این مشروع و خوب است. سوال اینجاست که آیا ما آماده دفاع از منافع اروپایی ها هستیم؟
در بحبوحه تهاجم روسیه با اوکراین، ائتلاف ناتو همچنان بستر امنیت اروپا است. اد آرنولد تحلیلگر مؤسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا است.
اولین پیامد برای ائتلاف این است که در صورت کاهش احتمالی کمک‌های نظامی از سوی ایالات متحده چگونه میتوان به حمایت از اوکراین ادامه داد؟
این بان تحلیلگر مرکز اصلاحات اروپایی است.
بله، اما با تلاش بسیار بیشتر از آن چه اروپا در حال حاضر انجام می‌دهد نیاز خواهد داشت.
ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفت که با جنگ روسیه و اوکراین در روز اول ریاست جمهوریش پایان خواهد داد، هرچند او نگفت که چگونه. تحلیلگران میگویند اوکراین از وادار شدن به یک توافق صلح نامطلوب بیم دارد. مقامات سابق دولت آمریکا میگویند که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود به خروج کامل این کشور از ناتو فکر میکرد. اما مارک روته، منشی عمومی ناتو که در نشست بوداپست نیز حضور داشت، از ترامپ به خاطر وادار کردن متحدان به هزینه بیشتر برای دفاع تمجید کرد.
فکر میکنم او از این ایده خوشش میآید که متحدان خارجی و همچنین دشمنان را که اهداف نهایی او را حبس میزنند حفظ میکند. من فکر میکنم که او به عنوان یک منبع نفوذ، به عنوان یک منبع قدرت به این قضیه میبیند.
متحدان ایالات متحده نیز ممکن است با ورود ترامپ به قصر سفید با تلاطم اقتصادی روبرو شوند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، صادق امینی مسئول روابط عمومی بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا می گوید که هند به عنوان یک کشور مطرح در منطقه در حال ظهور است و همه فعالیت های دهلی جدید بر منفعت تکتیکی استوار می باشد نه استراتژیک. امینی در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفت که قرائن نشان می‌دهد که طالبان با حکومت پاکستان روابط نزدیک دارد و احتمال نگرانی اسلام آباد از نزدیکی هند با حکومت طالبان بعید به نظر می‌رسد. توجه شما را به این مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای امینی جلب می‌کنیم.
آقای امینی، هند چی منافع استراتژیکی را در افغانستان تحت حکومت طالبان فعلا در حال حاضر دنبال می‌کنه به نظرتان؟
هندوستان منیس یک کشور بزرگ در منطقه که در حال ظهور است، منیس یک کشور قدرتمند در سطح دنیا، منافع استراتژیکی را در داخل افغانستان تعقیب می‌کنه به صورت عموم و او منفعت ای است که در کابل باید حاکمیت باشه، که او حاکمیت متحد هند باشه در سطح منطقه، چون هند امرای چین مشکلات داره، امرای پاکستان مشکلات داره، به او خاطر ضرورت هند ایجاب میکنه که باید یک دولت یا یک حاکمیت دوست در کابل باشه بر هندوستان. ولی که این دوستی یا این نوع یک حاکمیت که متحد هند باشه در زیر حاکمیت طالبان بر هندوستانی ممکن است، فکر نمیکنم ممکن باشه. هندوستان صرف منفعت تاکتیکی خود را در روابطی که امرای طالبان دارن کوشش میکنه به دست بیاره، هیچ نوع منفعت استراتژیکی در حاکمیت طالبان نداره.
نگرانی های اصلی پاکستان در مورد نفوذ و یا نزدیکی حکومت هند در افغانستان با حکومت طالبان چی بوده میتونه و در کل اگر حکومت اگر هند با حکومت طالبان نزدیکی کنه چی واکنش از سوی پاکستان میتونیم ما انتظار داشته باشیم؟
من فکر نمی کنم کدام نگرانی جدی بر پاکستان خلق بکنه، طوری که ذکر کردم روابطی که طالبان همراه هندیا دارن همش به اجازه پاکستان صورت گرفته و تمامی ارتباطاتی که اینا همراه هندیا دارن همش به پاکستانی‌ها راپور داده میشه و اینا به جریان قرار میگیرن از تمامی صحبت‌ها و جزئیات صحبت‌هایی که اینا با مقامات هندی دارن و این گپ واضح است. ولی صرف از لحاظ ظاهری طبیعی است که ارتباطاتی که اینا دارن همراه طالبان برای بعضی از مقامات پاکستانی در داخل پاکستان شاید که مورد قبولشان نباشه یا خوششان نبیه و از اون لحاظ یک نوع حساسیت را در بین مردمشان و در بین تصمیم گیرهاشان خلق کنه. او تصمیم گیرهایی که آرزو دارن که زود موضوع طالبان و موضوع حاکمیت افغانستان یک طرفه شه و افغانستان به صورت کامل در زیر کنترل پاکستان باقی بمونه و تمامی ارتباطاتی که طالبان دارن همراه تمامی دنیا قطع شوه، برای از اون مردم غیر قابل قبول است و حساسیت های را به وجود میاره. ولی با در نظر داشت از اینکه تمامی روابط در کنترل پاکستان و زیر نظارت پاکستان صورت میگیره، فکر نمی کنم کدام مشکل در صحنه عملی بر پاکستان به وجود بیاره.
طالبان با توجه به گفتهای شما چگونه میتونن بین منافع رقبای منطقه‌ای مخصوصا کشور پاکستان و هند که هر دو رقیب استراتژیک همدیگر هستند موازنه برقرار کنن تا روابط خود را درست بسازن یا بهتر نگاه بسازن؟
طالبان در اون جایگاه قرار ندارن که بتوانن موازنه ایجاد کنن بین کشورها، به خاطر که اگه موازنه قرار بود ایجاد شود باید جمهوری اسلامی افغانستان و موازنه را به وجود می آورد که یک دولت مردمی بود از طرف مردم تعیین شده بودن و اینا روابط داشتن با تمام دنیا، تمامی سفارتخانه‌های دنیا در کابل فعال بودن، با تمامی کشورها روابط داشتن، اینا میتونستن که موازنه ایجاد کنن. ولی اگه حاکمیتی که به زور 4 کشور قدرتمند منطقه‌ای به وجود آمده باشه و صرف همین 4 کشور سفارت‌هایشان در داخل افغانستان فعال باشه و هیچ سفارت دیگه از هیچ گوشه دنیا در اونجا فعال نباشه. اگر فعال هم هست مثل هند یا ترکیه یا بعضی کشورهای دیگه، اونا صرف نقاطی هستن که کارمندای امنیتیشان در اونجا هستن، نه کارمندای دیپلماتیکشون دیگه. پس یک دولتی که یا یک حاکمیتی که طالبا دارن و این حاکمیت به صورت کامل در کنترل ایران، در کنترل پاکستان و چین و روسیه است، هیچ نوع ظرفیت و قابلیت زیر نداره که موازنه ایجاد کنه. یک حاکمیت دستنشانده کشورهایی هستند که برخلاف غرب و برخلاف منافع امریکا اینا تلاش کردن و تلاش دارن.
حاکمیت و یا دوام حکومت طالبان را چگونه میبینین در افغانستان؟
بسیار زود سقوط میکنه حاکمیت طالبان. به صورت واضح گفته میتونیم وقتش فرا رسیده. اینا به زور همی چهار کشوری که برتان عرض کردم اینا حاکمیت گرفتن، تمامی قوای ناتو و بین المللی را از افغانستان بیرون راندن، تمامی متحدین افغانستان را بیرون راندن، دشمنی کردن با مردم افغانستان، دشمنی کردن با بیرق افغانستان. اینا اگر استقلال میداشتن اینا بیرق افغانستان اینا توهین و تحقیر نمیکردن. اینا اگر مستقل میبودن بیشتر از 20 میلیون نفوس افغانستان بندی نمیکردن. اینا اگر مستقل میبودن 8 میلیون نفوس افغانستان اونا مجبور به فرار نمیکردن. اینا اگه مستقل می بودن روابط مستقلانه با دنیا می داشتن، بر روی منافع افغانستان اینا می تونستن وارد دیالوگ و صحبت شون. تروریست‌ها رو در داخل افغانستان.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سازمان پیمان امنیت جمعیه که تاجکستان و ازبکستان نیز اعضای آن هستند، از طرح ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان حمایت کرده است. اینکه چرا کشورهای عضو این سازمان از وضعیت در افغانستان نگران هستند موضوع گزارش است که همکارم میرویس رحمانی با آن پرداخته است.
کمیته اجرایی کشورهای مستقل مشترک المنافع که اعضای اتحاد جماهیر شوروی سابقاً گفته است که از طرح سازمان پیمان امنیت جمعی به منظور ایجاد یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان حمایت می کند. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، سرگی لبیدف، منشی عمومی کشورهای مستقل مشترک المنافع روز چهارشنبه گفت که امیدوار است گروه کاری که توسط سازمان پیمان امنیت جمعی برای این کار ایجاد شده است، با وضعیت ایجاد شده در منطقه در پیوند با فعالیت سازمان‌های دهشت افغان، قاچاق مواد مخدر و سلاح و مهاجرت‌های غیر قانونی رسیدگی کند. طرح ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان توسط امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجکستان، در نشست سران سازمان پیمان امنیت جمعی در ماه جنوری سال 2022 پیشنهاد شد. غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو و آگاه مسائل منطقه‌ای میگوید که تاجیکستان حتی در زمان نظام جمهوریت نیز این پیشنهاد را مطرح کرده بود.
احتمال این چون ایران آن پردازه بسیار کلان در رای پدرسی روسیه به امضا می رسانه، مقصود در درسی نظامی امنیتی و استخباراتی با در نظردست وضعیت که با وجود آمده در ترکنیانه، گرچه با آمدن ترامپ معادله می تانه بازم یک تغییر دیگی حیثی پیدا کنند دیده تا هم. لیکن آنچه که ارتباط می گیره با پاکستان من فکر نمی کنم. اعتماد نظامی امنیتی بین فدراسیون روسیه پاکستان به اون سطح نیست که تصور میشه، با وجود اینکه چند پیش یک تطبیقات بسیار تشریفاتی در مبارزه با تروریسم داشتن در پاکستان که اون چیزای زیاد حیاتی نیست، بسیار سمبولیک است. بعد از این یعنی فوکس اساسی سرمی سرحدات است.
فضلحق حقمل، مسئول شبکه بسیج برای افغانستان، میگوید که طرح ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان توسط کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی به دلیل نگرانی های روسیه از وضعیت در منطقه می باشد.
اینجا مسئولیت عقبی جنگی و عقبی استراتژیک بسیار یک اهمیت کلان از خود دارد که از طرف عقبه بیشتر کشورها با عملیات ها با حملات غیر مترقبه روبرو می شند. با او خاطر ما فکر میکنیم که جزء پلان ETED یا Anti Access Area Denial است که میخواهند که از این نقاطی که ممکن این آسیب پذیر باشند مسئول احساس کنند، چون روسیه به این فکر است که ممکن وارد یک مرحله جنگی بیشتر از چیزی که فعلا در اوکراین است شو با جهت‌های مختلف دیگه هم روبرو شو. به مخاطر اگر شما بینید کوریای شمالی کمک خواستن و حضور نیروهای اونا در داخل یوکراین که روز بروز مدبوطی شده میره.
سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که برای ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان کمیته کاری را ایجاد کرده که در آن نمایندگان ادارات زیربط سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع، سازمان همکاری شانگای و کشورهای سوم حضور دارند.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتون.